شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای منوچهر صالحی، نویسنده، پژوهشگر تاریخی و اجتماعی و از فعالین حقوق بشر هستیم. آقای منوچهر صالحی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
آقای یوسف زاده گرامی، من هم سلام عرض میکنم به شما و شنوندگان رادیوی گرامی شما و امیدوارم که در کار فرهنگی سیاسی که میکنید موفق و پیروز باشید.
مجددا سپاسگزار. با شما و شمایان. شنوندگان عزیز، همونطور که مطلعی در خدمت آقای منوچهر صالحی درباره کتاب در حال چاپ ایشون با عنوان دموکراسی و جامعه مدنی گفتگو داشتیم. جناب صالحی، می‌خواستم لطف کنید و به صورت فهرستوار و خلاصه اشاراتی به مطالب گفته شده جلسه پیشین برای یادآوری شنوندگان عزیز بفرمایید تا بپردازیم به دنباله بحث.
عرض کنم این کتاب در اروپا چاپ شده و کسایی که علاقه مند هستن میتونن این کتاب رو از کتاب فروشی کتاب سرا در آلمان تهیه بکنن. این مؤسسه مسئولیت پخش این کتاب رو به عهده گرفته. این کتاب در 476 صفحه نوشته شده و درش همونطور که در مباحث قبلی هم عرض کردم درباره حقوق طبیعی، حقوق اساسی، دولت دموکراتیک و جامعه مدنی بحث میشه و در این کتاب من کوشش کردم تازه ترین دستاوردهای علمی رو که درباره این مقولات و این حوزه‌های تحقیق وجود داره رو جمع آوری بکنم، ارائه بدم، در این حال به مسائل ایران هم بپردازم و مسائل ایران رو در رابطه با این مقولات قرار بدم. در بحثی که کردیم از جستار دوم مربوط به حقوق اساسی میشه، حقوق اساسی رو به صورت کلی تعریف کردیم و اینکه در غرب حقوق اساسی برای چه مقتضا و مضمون و سرشتی بوده اینا رو مورد بررسی قرار دادیم و در این گفتار میخواییم به اندیشه حقوق طبیعی در ایران بپردازیم.
بله.
کهن‌ترین سندی که در رابطه با اندیشه حقوق اساسی از ایران وجود داره استوانه است از گل پخته که باستان‌شناسان انگلیسی در سال 1879 این استوانه رو در عراق پیدا کردند، یعنی در منطقه‌ای که شهر بابل قرار داشته. در این استوانه در حال حاضر در موزه بریتانیا نگهداری میشه. بررسی ها نشون دادن که این استوانه مربوط به سال 538 پیش از میلاد میشه و بر روی اون استوانه به خط بابلی نو به فرمان کوروش هخامنشی که بنیانگذار نخستین امپراتوری ایرانی بود مطالبی نوشته شده. این نوشته در حال حاضر به منشور حقوق بشر کوروش معروف شده و یک کپی از اون در مقر سازمان ملل متحد نگهداری میشه. البته بدنی این استوانه در چند جا شکسته شده و به همین دلیل متن کار کاملی از منشور کوروش در دست نیست و برخی بنابر برداشت‌های خودشون یا به دلخواه خودشون کوشیدن جملاتی رو که ناقص بوده تکمیل کنند. به همین دلیل روایت‌های مختلفی از این منشور در سایت‌های اینترنتی وجود داره.
بله.
در این سند که بعد از تسخیر دولت شهر بابل توسط ارتش هخامنشی نوشته شده، چند عنصر حقوق اساسی رو میشه پیدا کرد که میکوشیم در اینجا مورد بررسی قرار بدیم و این عناصر برجسته بکنیم. البته همونطور که دیده میشه همین عناصر از حقوق اساسی رو کوروش به مردم میده و هر زمانی هم که بخواد میتونه اونها رو از مردم پس بگیره. به عبارت دیگه اون چه در این استوانه به مساوی عناصر حقوق اساسی جلوه می کنند حقوقی نیستند که مردم از اون برخوردارند و هرگاه نهادهای دولتی این حقوق رو در رابطه با یک فرد پایمال کنند، فرد می تونه با تکیه به قانون و مراجعه به دادگاه از حقوق خودش دفاع کنه. با این که در اون زمان در بابل خدایان متعدد وجود داشتند که برخی بزرگ و برخی دیگه کوچک بودند، اما قدرت سیاسی یعنی قدرت دولتی هیچ خدایی رو بر خدای دیگه و هیچ دینی رو بر دین دیگه برتر نمی کنه، یعنی هیچ دینی به دین رسمی بدل نمیشه و در این رابطه میشه در منشور کوروش خوند: فرمان دادم که همه مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند و به آنها را نیازارند. به عبارت دیگه کوروش میگه من به شما آزادی نیایش دینی رو دادم، هر کسی آزاد دینی رو که دلش میخواد داشته باشه و بر اساس اون دین و از دستورات اون دین پیروی کنه. نکته دومی که در این استوانه هست، دولت مالکیت شخصی رو محترم میشماره. در منشور کوروش اومده فرمان دادن که هیچ کس اهالی شهر را از هستی ساقط نکنه. باز هم میبینیم که حق مالکیت خصوصی از طریق پادشاه به مردم داده میشه، نه اینکه جامعه این حق رو به عنوان یک حق طبیعی و اساسی میپذیره. نقطه سوم دلیل استفاده این هستش که بگه دولت خودش رو مسئول می‌بینه در آبادانی‌سازی شهر و کشور نقش تعیین کننده رو بازی می‌کنه. در منشور دو بار تأکید شده من همه شهرهایی را که پیرم شده بود از نو ساختم و یعنی این که همه مردمانی که پراکنده و آباده شده بودند را به جایگاه های خود برگردندن و خانه های ویران آنان را آباد کردن. نقطه چهارم در این منشور این استش که هرچند نظام پادشاهی بر نابرابری آدم ها استواره، با این حال بنابر اون چه در این منشور ثبت شده کوروش فرمان براندازی برگزاری رو میده و در همین رابطه یهودن رو که در بابل برده بودن آزاد میکنه و اونها رو به اورشلیم برمیگردونه و حتی هزینه دوباره سازی معبد اونها را هم پرداخت میکنه.
بله.
در این رابطه در منشور چنین اومده: من بردهداری را برانداختم و بدبختی آنان پایان بخشیدم. نقطه پنجم که باز میشه گفتش که اهمیت حقوق اساسی داره در این منشور این هستش که نسبت به مردمی که در سرزمین های اشغالی زندگی میکنن دولت کوروش خودش رو متعهد و مسئول میدونه. در این رابطه در منشور نوشته شده ارتش بزرگ من به صلح و آرامی وارد بابل شد، نگذاشتم رنج و آزاری به مردم این شهر به این سرزمین وارد آید. نقطه بعدی این هستش که دولت خواهان همبستگی بین مردم رو و در این رابطه در منشور اومده همه مردم را به همبستگی فرا خواندم. در نقطه آخر که در این استوانه اومده این است که دولت خودش رو نسبت به برقراری و استقرار صلح متعهد میدونه. در این رابطه در منشور کوروش میشه خوند: من برای همه مردم جامعه‌ای آرام فراهم ساختم و صلح و آرامش را به تمامی مردم عطا کردم.
بله.
البته در ایران پیشا آریایی دولت هایی وجود داشتند که تونستند قوانین مدنی بسیار پیشرفته‌ای را برای تنظیم رابطه مردم با هم به مردم با قدرت سیاسی تبدیل کنند.
جناب صالحی، یک سوالم در اینجا پیش میاد. این نظرات و این یا اندیشه و این نظرات و طرحهایی که کوروش در این استوانه یا در این منشورش میده، میتونیم بگیم که این زاییده اندیشه اجتماع است؟ یعنی خودش به یک باره به وجود نیومده، به یک باره همچین طرحی هم به مغزش نیومده، زمینه‌ای در جامعه بوده که ایشون هم میاد اونو تدوینش میکنه، منظمش میکنه و اجراش میکنه؟
میشد از یک چنین موضعی حرکت کرد؟ هیچ اندیشه‌ای به صورت یه خلق سایه نیستش، بلکه به تدریج به وجود میاد و کوروش هم در واقع وقتی این سرزمین ها رو کشف میکنه، اونطور که در تاریخ نوشته شده، سعی میکنه بر اساس فرهنگ و عادات و رسومی که در این دولت شهرها وجود داشت رفتار بکنه و حتی خودشو پادشاه بابل میدانه، نه اینکه پادشاه پارس وقتی که در بابل است.
بله.
و خودش رو مطرح میکنه که خدای بزرگ بابل ایشون انتخاب کرد که مردم بابل رو از وضعیت بدی که درش قرار داشتن نجات بده و بردها رو آزاد بکنه و آزادی دینی رو برقرار میکنه و آزادانی رو وجود بیاره و قطع الازه. یعنی از یک طرف میشه گفتش که بخش از این اندیشه ها منشأ ایرانی داره و بخش دیگه ای ناشی میشه از فرهنگ و عادات و رسومی که در مناطقی که کوروش اشغال کرده و سعی کرده اون عادات و رسوم و اندیشه هایی رو که در اون جامعه وجود داشته با عادت و رسوم و اندیشه های ایرانی در هم بیامیزه و میشه گفتش که این هم نهاده یا سنتز یک چنون وضعیتی میتونه باشه.
بله. در ضمن میتونیم بگیم مثلا کوروش نماد برجسته اندیشه و تفکر تکامل یافته اون زمان جامعه هشه.
به طور حتم اندیشه هایی که در این استوانه کوروش هست، مثل آزادی دین و مثل اینکه دولت خودش مسئول میدونه آبادانی به وجود بیاره، مثل اینکه بردگی رو منسوخ میکنه، اینها همه نکات بسیار برجسته و مدرنی برای اون
زمانه. بله.
خیلی هم ممکن است باشه که بخواد این منشور با دستاوردهای امروز جامعه مدرن امروز مقایسه بکنن، بعد ممکنه خیلی چی عناصرش عقب افتاده باشه.
دقیقاً.
ما باید در اون وقت زمانی باش برخورد بکنیم.
دقیقاً.
در اون صورت می‌بینیم که بسیاری از این عناصر بسیار مدرن و حتی امروزی هستن.
بله.
از این نظر مهم.
جناب صالحی، یکی از نکات خیلی مهم من باز می‌بینیم که مذهب رسمی نداریم تا زمان ساسانیان. یعنی در تمام طول این مدت تاریخی که الان میشه 500 سالم عدد داد، رقم داد، ایران مذهب رسمی نداره. یعنی اون نگرش و نگاه مردم جامعه است که هر کسی دین خودش، هر کسی به عقیده خودش، و بعضی اصولم برای هم امروز هم خیلی پیشرفته تره مثل در کشورهایی مثل کشور خود ما که دین رسمی و غیره دارن.
این البته این مربوط به وضعیتی هستش که امپراتوری های ایران درش قرار داشتن. در شما وقتی به کتیبه داریوش نگاه بکنید، میبینید که 25 کشور جزو امپراتوری هخامنشی بودن با 25 زبان، فرهنگ و آداب و رسوم و ادیان مختلف. و در یک چنین امپراتوری، حالا امپراتور بیاد بگه دین رسمی کشور مثلا میتونه این یا اون باشه، جز ایجاد مشکلات کار نتیجه دیگه نداره. اما در همین کتیبه وقتی که نگاه میکنید میبینید که خود داریوش دارای دین زرتشتی از ابولمزدا صحبت میکنه که
نمادهاش هم تصاویرش هست. بله
تصاویرش هست و اصلا میگه ابولمزدا منو انتخاب کرد که بیام این کارها رو بکنم، به من این اراده داد و این قدرت داد که این کارها رو بکنم. یعنی خودش دینی داشته، منتها وقتی که در امپراتوری آنچنان متنوع بدون سیستم های ارتباطی امروز، بدون رادیو تلویزیون، نمیدونم روزنامه، خیلی چیزای دیگه، امکان توسعه یک دین در تمام این امپراتوری و تبدیل یک دین به دین حاکم یا دین رسمی امپراتوری کار بسیار غیر ممکنی بود.
ولی جاوسالی
در این دوران سرشت از این وضعیت اجتماعی ناشی میشد.
ولی جاوسالی تقریبا شبیه همین وضعیت رو هم ساسانیان داشتن هم امپراتور روم، که هر دو دین رسمی داشتن.
البته در روم در سال 400 خوردی،
بله پس از میلاده، بله
کنستانتین میاد دین مسیحیت رو تبدیل
به دین همون امپراتوری روم دین مسیحیت.
تا قبل از اون در امپراتوری روم هم دین رسمی وجود
نداشت، بله
هم خود ادیان رومی وجود داشتن که در حقای خدمتان متعدد، هم میترائیسم که از ایران رفته بود در اونجا تونسته بود رشد بکنه، هم دین عزیز خدای مصری به نام عزیز در روم برای طرفداران زیادی بود. یعنی در اونجا در اون امپراتوری هم به تنوع دینی برخورد میکنیم.
بله ولی بعدها با
یه مرحله معینی، یعنی وقتی که خود دین مسیحیت تونست در درون جامعه ریشه بدونه و بخش بزرگی از مردم طرفدار این دین شده بودن، تبدیل این دین به دین رسمی کار آسونیه. اما تا زمانی که چنین وضعیتی وجود نیومده کار مشکلیه. همینجور هم هست در دوران بعد از اسلام، وقتی که اسلام همه جاگیر شد، مردم به اجبار یا آزادانه به این دین گرویدند، تبدیل دین اسلام به دین رسمی، یعنی نتیجه منطقی این پروسه هستش. اما برعکسش بسیار مشکلی که شما مردمی که اصلا دین رو نمیشناسن و شما هم امکان این که دین رو به اینها آموزش بدید ندارید، به خاطر مشکلاتی که از
اصلا
مشکلات برعبده اجتماعی.
ولی جام صالحی در واقع هسته ای که مثال زدین هم در روم و هم در ایران و زمان ساسانیان و هم بعد از حمله اعراب، هر سه دینی بود که عامل سیاسی داشت. هر سه جریان، خب یکی تازه اومده بود و برخلاف مردم هم تو اون زمان تا بخواستن آموزش ببینن در اون حمله ها و جنگ ها که امکانش نبود در تمام این شرایط، یعنی یک وسیله سیاسی برای به دست آوردن قدرت و در دست داشتن اون بود که هر کدوم از این حاکمیت ها و حکومت ها بنابر شرایطشون اون رو مطرح میکردن، که هم امروز هم نمونهایی از اون رو داریم، مثل کشور خودمون ایران یا اسرائیل و جاهای دیگه. و به قول فردوسی بزرگ که زیان کسان از پی سود خیش، بجویند و دینندر آرند پیش.
البته در ساسانیان هم در اواخر دوران حکومت ساسانی دین زرتشت به دین رسمی تبدیل میشه. اونم انعکاسی است در برابر مسیحیت که کم کم داشت تو جامعه نفوذ میکرد و داشت دین زرتشت رو در واقع مردم از دین زرتشت دور میکرد. در دوران زوال امپراتوری ساسانی قدرت حاکمه ببینه که چون موبدان در اداره دولت نقش تعیین کننده رو داشتن، این موبدان ببینن که اگر مسیحیت همینجور آدم جلوشو نگیرن این وضعیت آدم رو جدا بکنه، به زودی موبدان که دیپاریایی دیگه مردمی ندارن چون مردم به مسیحیت میگرایان باعث این شد که دین زرتشت رو تبدیل به دین رسمی بکنن و از این طریق جلوی گسترش مسیحیت در ایران بگیرن. با این کارشون باعث این شدن که معنویت به وجود بیاد که معجون است از مسیحیت و زرتشت دین زرتشت که بعد اونم سرکوب کردن و بعدش هم مزدک به وجود اومد. اعتراض شدیدی است به وضعیت اون دوران و اندیشه های اشتراکی و اجتماعی رو تعریف میکنه که اونم در توسط انوشیروان سرکوب میشه.
بله انوشیروان عادل
تا اون زمان دین زرتشت تبدیل به دین رسمی نشده بود. رسمی تا اونجا
وسیله سیاسی بود دیگه. اینو وقتی دین وقتی وسیله میشه وسیله برای حاکمیت.